خدمت شما برادران و خواهران عزیزم، خیلی خوش آمدید به کلیسای پیغام راستین. امیدوارم که عصر یک شنبه همه شما در قوت و فیض خداوند قرار بگیره. خب، بخش دوم از کلام رو عنوانش رو می نویسم. اگر دوست دارید که اهمیت و موفقیت ازدواج، در قدم اول هم گفتیم یک سری از بخش ها رو با هم دیگه توی کلام دیدیم. من تیتروار اون چرا که قبلا با هم دیگه در واقع اون رو با هم دیگه شنیدیم رو برای شما می نویسم. اولین مورد گفتیم که اگر ما به اهمیت ازدواج پی ببریم، درصد موفقیت خودمونو توی ازدواج مسیحی بالا بردیم. اول گفتیم که اولین دلیلی که باعث میشه که ازدواج اهمیتش رو درک بکنیم این که خود خدا بانی و بنیانگذار ازدواج هستش. اوکی؟ آیات رو با هم دیگه دیدیم، تو کتاب پیدایش با هم دیگه دیدیم، تو جای مختلف با هم دیگه دیدیم. مورد دوم گفتیم که ازدواج مساوی با تشکیل یک کلیساست. گفتیم که کلیساهای اولیه در خانواده‌های ایمانداران قرار داشت و در خانه‌های افراد تشکیل می‌شد، نه در ساختمان‌های عظیم و مجلل. و بهترین تایمی هم که در واقع مسیحیت در تاریخ به خودش دید، اتفاقاً تایمی بود که کلیساها در خانه ایمانداران تشکیل می‌شد. مورد بعدی گفتیم که خانواده اولین مکان و بهتره بگیم مهمترین مکان برای بشارت نجات. درسته؟ چهارمین مورد گفتیم که خانواده اولین مکان برای تشکیل شخصیت فردی ما هستش. مورد پنجمی که ما با هم دیگه صحبت کردیم اینه که ازدواج و انتخاب صحیح در ازدواج بر همه ابعاد زندگی ما تأثیر می‌گذارد. درسته؟ نمونش کی رو دیدیم ما با هم دیگه؟ شمشون رو ما دیدیم. ما یک ازدواج رو با هم دیگه در کتاب مقدس نمونه عملی شد دیدیم. سامسون با وجودی که یک فرد پر ابهت، بسیار قول اندام و یا در واقع پرزوره و حتی مس خدا رو داره، ولی ما میبینیم که متاسفانه انتخاب صحیحی توی ازدواج خودش نداره. یک نگاه عجولانه و لجبازگونه داره به این قضیه و با وجود اینکه پدر و مادرش قانون ازدواج و چارچوب ازدواج رو براش توصیف میکنن و براش بیان میکنن، چی میگه؟ میگه زیرا که در نظر من پسند آمد، یعنی اون چیزی که دل من خواست رو من میخوام که خواب من باشه، که در نهایت ما میبینیم که اسیر میشه، کورش میکنن، تبدیل به در واقع یه مترسک و ملیجک میشه که دشمنان اسرائیل رو اونو به زنجیر میکشوندن که مثلا بیاد اونها رو بخندونه. و هرچند در نهایت دوباره ما میبینیم که اون مس بهش بر میگرده و در نهایت هم اون یه کاری میکنه، یه کار مثبتی انجام میده. ولی شما وقتی به ازدواجش شمشون نگاه میکنی، هیچ بار مثبتی نمیتونی توی افکار این شخص ببینی. خب، پس ایماندار بودن میتونه یک اصل باشه برای ازدواج ما، اما فقط ایماندار بودن و مسیحی بودن کافی نیست. مسائل دیگه‌ای هم در ازدواج دخیله و باید مد نظر قرار بگیره و در درجه اول یک پسر و دختر ایماندار باید بدونه که کیسی که میخواد انتخاب بکنه از لحاظ شخصیتی باید یک شخصیت ایماندار، یک شخصیت پخته، یک شخصیت ایمانی باشه توی زندگی خودش. من توی طول در واقع دوران ایمان خودم افراد زیادی رو دیدم، ازدواج‌های زیادی هم در کلیسا دیدم، چه کسایی که حالا ایماندار بودن، مسیحی بودن، رفتن یک کیس بیمان انتخاب کردن به امید اینکه اینها بشارت میدن میتونن روش تأثیر بگذارن و ایماندارش کنن، که نشد و اتفاقا همون مقدار کمی هم که ایمان داشتن همون ازدواج باعث شد که چیه از دست بدن. افرادی هم دیدم که در هر دو در کلیسا بودن، پسر مسیحی، دختر مسیحی، هر دوتاشون هم ایماندار و تو تجرد خودشون هم چقدر خوب بودن، چقدر می درخشیدن، اما همون دختر و پسر ازدواج کردن، ازدواج به جای اینکه اینها رو پیشرفت بده بدتر ما دیدیم که اصلا به یه سرعت لاپشتی رسیدن. خب این نشون میده که در یک جایی این انتخاب اشتباه بوده، در یک جایی اون همکاری که باید میشده اتفاق نیفتاده و هماهنگی که باید در اون بین مرد و زن ایجاد میشده اتفاق نیفتاده. امروز میخوایم که این بخش ها رو هم با هم دیگه ببینیم. بخش اهمیت، گفتیم که در ازدواج، در یک ازدواج صحیح، نسل ما مبارک میشه یا برکت میگیره. اینجا هم خوندیم آیاتی رو، مزمور 112 رو با هم دیگه دیدیم، میتونید توی کتاب مقدس ببینید، 127 رو با هم دیگه دیدیم، 128 رو با هم دیگه دیدیم. اینها همه وعده هاییه که خداوند برای مبارک شدن نسل داده. پس در ازدواج فقط اون زوج مسیحی مد نظر نیستن، در خانواده فقط اون زوج مسیحی نقطه تمرکز نیستن، بلکه ما در کنار زوج مسیحی فرزندان رو داریم، در کنارش عروسان رو داریم، در کنارش دامادان رو داریم، در کنارش نوه ها رو داریم، درسته؟ حالا باز کنید کتاب خروج رو، باب 20 آیه 6. کتاب خروج باب 20 آیه 6. و تا هزار پشت بر آنانی که مرا دوست دارند و احکام مرا نگاه دارند رحمت می کنم. هزار پشت. حالا کلمه هزار مد نظر نیست، این هزار پشت منظور اینه که اون نسل رو مبارک میکنن، دقیقا اون چیزی که در بعد از اون مرد و زن مسیحی و ایماندار وجود داره، فرزندان، عروسان، دامادان، نوه ها، درسته؟ اعمال باب 16 آیه 31 رو هم ببینیم با هم دیگه. و ایشان را بیرون، از آیه 30 دارم میخونم، و ایشان را بیرون آورده گفت ای آقایان مرا چه باید کرد تا نجات یابم؟ گفتند به خداوند عیسی ایمان آور که تو و اهل خانه ات نجات خواهید یافت. پس اگر من یک شاهد امین باشم، من اگر یک مسیحی باشم که نور خودم رو درست در خانه و خانواده خودم بتابونم، این باعث میشه که از ایمان من اعضای خانواده من هم تقدیس بشن. اشتباه نکنید، روی صحبتم با افرادیه که تجربه ازدواج رو هنوز ندارن، همین آیه رو افراد برداشتن و مثلا بر فرض یک برادر مسیحی به خاطر وجود این آیه یا به خاطر وجود که تو تعلیم پولس ما میبینیم، دقیقا نگاه بکنید باب 7 از اول قرنتیان، اما من کوهان از آیه 10 دارم میخونم، یعنی متأهلین ازدواج، کسایی که ازدواج کردن، اما من کوهان را حکم میکنم و نه من بلکه خداوند. پس این تعلیم در واقع کلیساست، یه تعلیم بنیادیه، تصور یا تفکر پولس نیست، تعلیمه، تعلیم پولسه، تعلیم خداست که زن از شوهر خود جدا نشود. زن که ایمان آورده مسیحی شده، این شخص غیر مسیحی بوده مسیحی شده، این در ازدواج با یک مرد غیر مسیحی است، درسته؟ افراد برشون تعادل زندگی به هم میخوره، درسته؟ هر کدوم در یک دنیایی قرار میگیرید، هر کدوم در یک طرف قرار میگیرن و در واقع شوهری که من دارم باهاش زندگی میکنم وقتی که ایمان میارم انگار میشه نقطه مقابل من به جای اینکه کنار من دیده بشه. افراد اومدن به پولس این رو گفتن، گفتن که آقا ماهایی که در واقع مسیحی هستیم، حالا مثلا همسرامون غیر مسیحیان، آیا باید جدا بشیم؟ پولس ببینید چه چیزی داره میگه، میگه که آیه 10 بود درسته، که زن از شوهر خود جدا نشود و اگر جدا شود، یعنی آقا یک مرد مسیحی زنشو وقتی به خاطر فقط ایمان این که مسیحی شده دیگه نمیخواد بپذیره، هر کاری هم که این زن کرده و صلح کرده و خواسته این آقا قبول نکرده، میگه که آقا اگر تو میخوای مسیحی باشی من با تو دیگه زندگی نمی کنم. در یک چنین حالتی میگه این زن مسیحی باید چه کار بکنه؟ میگه جدا بشه، اما دیگر ازدواج نمیتونه بکنه تا زمانی که شوهرش زنده است. یادتون باشه دیگه زن نمیتونه ازدواج بکنه اگر طلاق گرفت تا زمانی که شوهرش زنده است. چرا؟ چون ازدواج در کتاب مقدس یک قرارداد نیست، یک تعهد و پیونده، فقط مرگه که میتونه چه کار بکنه؟ اون تعهد رو باطل بکنه. بقیهشو بخونیم. و اگر جدا شود مجرد بماند یا با شوهر خود صلح کند. پس یا باید مجرد بمونه، دیگه ازدواج نمیتونه بکنه، درسته؟ حتی با یک مسیحی معتقد و ایماندار هم دیگه نمیتونه ازدواج بکنه مادامی که شوهرش زنده است. و مرد نیز، حالا میگه همین قانونی که برای زنی که مسیحی شده و شوهر غیر مسیحی داره، همین قانون هم برای غیر مسیحی حاکمه، یعنی مرد مسیحیه، زن غیر مسیحی، اینا با هم دیگه ازدواج کرده بودن، در طول مسیر ازدواج هر کدوم اینها میتونن پیغام انجیل رو بشنون، ایماندار بشن. اوکی؟ پس من در مورد منکوهان دارم حرف میزنم نه مجردها. بریم جلوتر. و دیگران را من میگویم نه خداوند. پس این در واقع مجوزیه که با یک مجوز پولس داره صحبت میکنه، یه اجازه داره به کلیسا میده، میگه و دیگران را من میگویم نه خداوند، که اگر کسی از برادران زنی بی ایمان داشته باشد و آن زن راضی باشد که با وی بماند او را جدا نسازد. آقا اصلا نمیخواد ایمان بیاره ولی فقط میخواد زندگی بکنه، میگه اون زن را جدا نکن. و زنی که شوهر بی ایمان داشته باشد و او راضی باشد که با وی بماند از شوهر خود جدا نشود، زیرا که شوهر بی ایمان. پس اینجا ما از باز هم دارم میگم دقیقا دقت بکنید، این آیه رو، آیات رو افراد برای خودشون میان تفسیرهای شخصی میکنن و همیشه کلیسا در خطر این تفسیر شخصی کردن قرار داره. زیرا که آیه 14، زیرا که شوهر بی ایمان از زن خود که ایمان داره و مسیحیه مقدس میگردد. ببینید درک غلط این آیه چند نفر رو بیچاره کرد، ایمانشون رو داغون کرد. اینو با چشمای خودم شخصا دیدم، افراد اومدن این آیه رو برداشتن گفتن آه از ایمان ما امکان داره که چیه؟ اون کسی که میخواد وارد زندگی من بشه احتمال این که حتی در واقع مثلا ایمان بیاره زیاده. افراد مجرد بودن، دختر مسیحی، پسر مسیحی، میرفتن یک کیس غیر مسیحی و بی ایمان انتخاب میکردن. چرا؟ چون در تفکرشون فکر میکردن که این مجوزیه که در کلام این آیه بهشون میده، در حالی که اینجا ما از یک فرد متأهل داریم میشنویم. یعنی قبلا طرف ازدواج کرده بود، اما اگر تو به عنوان یک پسر و دختر مسیحی ایمان داری و الان قراره که یک نفر رو به عنوان شوهر یا همسر داشته باشی، باید در دنیای ایمان مسیحی یک همسر داشته باشی. باید تازه افرادی هستن که امروز مایی که توی پیغام زمان آخر رو پذیرفتیم و بهش ایمان آوردیم و به ما اثبات شده، خب تازه، یعنی اون فیلتر، اون لول بالاتر هم میره. یعنی در واقع ما باید یکی رو پیدا بکنیم که اون چیزی که ذهن تو از لحاظ روحانی پذیرفته رو با اون یکی باشه. یکی میگفت که یه برادریه که در واقع مثلا ما داریم که پیغامیه و خانومش عضو شاهدان یهوه است. میگفت یک شنبه اون میره اونجا کلیسای شاهدان یهوه اونو پیاده میکنه، خودش میاد کلیسای خودش. خب به بخش بعدی برسیم که تو بخش اهمیت ها هستش. اگر اهمیت بدیم مطمئن باشیم که موفق هم میشیم، اما اگر اهمیت ندیم موفقیت ما هم در واقع ایجاد نمیشه. خب تشکیل یک خانواده و ازدواج باعث میشه که ما به یک اقتدار و استحکام برسیم در خانواده. پس ازدواج برای شخص اقتدار به بار میاره. یه توی کتاب متا باب 18 با هم دیگه ببینیم. این آیه رو قبلا خوندیم، یه بار دیگه میخونیم. خب برادر افشین شما داری بخون برد. متا باب 18 آیه 19 و بعد از اون جامعه، کتاب جامعه باب 4 آیات 9 تا 12. هر دو قسمت رو بخونید لطفا. بخونید بعد.
باز به شما میگویم هرگاه دو نفر از شما در زمین درباره هر چیزی که بخواهند متفق شوند، هر آینه از جانب پدر من که در آسمان است برای ایشان کرده خواهد شد.
پس اتحاد دو نفر که اگه صحیح باشه، یک مکاشفه درست وجود داشته باشه، میتونه آسمان بزرگ خدا رو به حرکت در بیاره. یک بار دیگه بخون برادر. هرگاه، یعنی ما فکر میکردیم برادر شاهین اگر قرار آسمان به حرکت در بیاد حتما یه جمعیت زیادی نیاز هست که وجود داشته باشه، اما نه، خدا میگه که به دعای دو نفر. حتی پس یک زوج، دعای یک زوج مسیحی چی میکنه؟ بخونید برادر.
باز به شما میگویم هرگاه دو نفر از شما در زمین درباره هر چی که بخواهند متفق شوند، هر آینه از جانب پدر من که در آسمان است برای ایشان کرده خواهد شد.
آمین. جامعه را بخونید با 4 آیات 9 تا 12.
دو از یک بهترند، چون که ایشان را از مشرقتشان وجف نیکو می باشد.
دو از یک بهترند. اما امروز دنیای ما به خاطر اینکه به قله طلاق رسیده، ما به آسمان خراش های طلاق رسیدیم، امروز این تفکر رو تزریق شده به افراد که یک از دو بهتره. کلام اینه، خداوند چنین میگوید اینه، خداوند چنین نمیگوید این شده. دقیقا گناه رو چه چیزی وارد دنیا کرد؟ پذیرش خداوند چنین نمیگوید، هر آینه نخواهی مرد، در حالی که خداوند در باغ عدن گفته بود هر آینه خواهی مرد. امروز اما تجلی اون چیزی که مردم نپذیرفتن رو امروز داریم توی زندگی ها میبینیم. دو از یک بهترن. پس چیزی که خدا گفته که خوب نیست، چرا ما بگیم خوب هست؟ گفتیم که در باغ عدن همه چیز از دید خدا نیکو بود، اما یه چیز انگار از دید خدا خوب نبود. میگه خوب نیست که آدم تنها باشد. پس اگر قرار بود که خدا بهترین چیز رو به آدم بده، مطمئن باشید که اگر زن نبود اون بهترین چیز، مطمئن باش که اونو میداد، ولی زن رو داد، چون اون دقیقا چیزیه که مرد رو کامل میکرد و اون دقیقا چیزی بود که زن رو کامل میکرد. درسته؟ و جالبه در باغ عدن وضعیت یک وضعیت فوق‌العاده زیباست، هر دو کنار همن. دقیقا شما اگه دقت بکنید، خدا از دنده آدم استفاده میکنه، یعنی از کنار قلب آدم زن رو در واقع تشکیل میده. زن مخلوق نیست، زن محصوله. در اون خلقت اصلی ما آدم رو داریم، خلقت پروسه خلقت آدم رو داریم. زن در آدم هست، اما در یک پروسه ما بینیم که خدا اون رو چکار میکنه؟ از مرد بیرون میکشه. خب دو از یک بهترن. ادامه بدیم.
زیرا اگر بیفتند یکی از آنها رفیق خود را خواهد برخیزانی.
یه چیز خیلی ساده است. خب
لکن وای بران یکی که چون بیفتد دیگری نباشد که اون را برخیزاند.
پشتیبانی. پس یکی از اهمیت‌های ازدواج اینه که برای ما یک پشتیبانی به بار میاد. پشتیبانی. ازدواج برای ما پشتیبانی میاره. دیگه؟
و اگر دو نفر نیز بخوابند گرم خواهند شد، اما یک نفر چگونه گرم شود؟ و اگر کسی برای یکی از ایشان حمله آورد، هر دو با او مقاومت خواهند نمود و ریسمان سلا به زودی گسیخته نمی‌شود.
خب خیلی جالبه، دقیقا از یه چیزی داره صحبت میکنه، از یه نفر که میفته، خب اونو میخواد بلند بکنه، یا اینکه آقا حفاظتی که وجود داره، اما یهو مسئله میره روی ریسمان. خب میگه که تناب سلا. حالا چرا سلا؟ برادر اینجا میگه که دو از یک بهترن، نگفت که سه از یک بهترن، ولی اینجا ما از یک تناب سلا داریم میشنویم. دقیقا چی میخونیم برادر؟ بخونی بار دیگه.
و ریسمان سلا به زودی گسیخته نمیشه.
ریسمان سلا به زودی گسیخته نمیشود. خب ما فکر میکنیم که برادر ازدواج بین یک مرد و زنه و همینه، دو از یک بهترن، صادقه. ولی چرا سه اینجا یاد شده؟ چرا؟ چون ازدواج تعهد بین مرد و زن فقط نیست، مرد، زن و خدا، یعنی تعهد خدا با مرد، تعهد خدا با زن. اگر در یک زندگی خدا حضور نداشته باشه، این میگه که به زودی گسیخته میشه، اما میگه که ریسمان سلا میگه به زودی گسیخته نمیشه. درسته؟ پس وقتی داره ازدواج رو توصیف میکنه، نمیگه دو نفر دخیلن، میگه سه نفر دخیلن. خیلی جالبه، یعنی فکر میکنم زیباترین توصیفی که از ازدواج در کتاب مقدس وجود داره. ریسمان سلا به زودی گسیخته نمیشود، چون ریسمان دولا اصلا تناب نمیشه، همه به هم میپیچه. زندگی که خدا توش حضور نداشته باشه، اون تعهده واقعی نباشه بین دو نفر، از لحاظ عشق، از لحاظ امانتداری، از لحاظ عاطفه، از لحاظ حمایت، حفاظت، پشتیبانی، اعتماد، همه اینها. چرا امروز اینقدر آمار طلاق بالاست؟ کتاب مقدس رو ببینید، چون کتاب مقدس نمیتونه در سال 2019 که الان توش هستیم کتاب مقدس باقی بمونه و ببینن که آقا بله برای امروز دیگه 2019 کتاب مقدس دیگه کاربرد نداره. ببینیم با هم دیگه. خب ارتباط یک زوج در ارتباط اونها با خدا دقیقاً تأثیر میگذاره. به همون اندازه‌ای که اتحاد و ایمان یک زوج مسیحی میتونه آسمان رو به حرکت در بیاره، میتونه در واقع اون ناملایمات، میتونه اون کدورت، میتونه اون خشونت، میتونه خیانت، میتونه اون نامهربانی، همه اینهایی که در یک ازدواج ایجاد میشه، حتی دعاهای ما رو هم در واقع اون آسمان زندگی ما از لحاظ روحانی بسته بشه. باز کنید با هم دیگه اول پتروس باب 3 آیه 7. اول پتروس، رساله اول پتروس رو باز کنیم. ببینیم در این زمینه پتروس برای ما چه رهنمودی داره. اول پتروس باب 3: و همچنین ای شوهران با فتانت با ایشان زیست کنید، به همون اندازه‌ای که خداوند در کتاب مقدس زن سالاری رو تعلیم نمیده و باید زن در خانواده و خانه جایگاه خودش رو داشته باشه، مرد سالاری هم تعلیم داده نمیشه. یعنی یک در واقع مرد یا یک زن مسیحی باید این رو بدونه که مرد سالاری هم ما تو جامعه که الان هستیم توش، اگه یکم به اون قسمت سنتیش نگاه کنیم، اون خیلی مرد سالارن. یعنی حتی خیلی از مردها اعتقاد دارن که حتما زن باید کتک بخوره تا بتونه در واقع مثلا خانه‌داری رو یاد بگیره، شوهرداری رو یاد بگیره، بچه‌داری رو یاد بگیره، و این اصلا چیز قشنگی نیست. یا برعکس، تو جامعه ایران متاسفانه که خب زیاد الان دیده میشه، ما یک جامعه زن سالار ایجاد شده. البته تو کلیت دنیا امروز اون حاکمیت زنها کاملا مشخصه بر مردها که قرار گرفته، و اینم یکی از نشانه های این دوره هستش، دوره آخر. میگه و همچنین این شوهران با فتانت با ایشان زیست کنید. فتانت اینجا به معنای حکمته، یعنی تشخیص بدید، یک تشخیص رو میگه میطلبه. چون با ظروف ضعیف تر زنانه و ایشان را محترم داری. حالا شما وقتی میبینی که یک ظرف ظریفی وجود داره، یه چیز تزئینی وجود داره توی خونه تو، این چیز تزئینی رو آیا میای مثلا توی مثلا انباری خونه خودت قرار میدی؟ اگر بسیار با ارزشه و خیلی زی قیمته و خیلی ظریفه، مطمئنا اون رو در بهترین جای خانه خودت قرار میدی تا هر کی که اومد اول چشمش به اون بیفته، درسته؟ و آیا شما میتونی یک ظرفی که میدونی ضعیفه اون رو به دیوار پرتش، به سمت دیوار پرتش بکنی؟ مطمئنا میشکنه دیگه. کلام خدا میگه که درسته که یک روح در مرد و زن قرار داره، یک روح قرار داره، هر دو از یک روحن، اما میگه که اون زنانگی، اون ظریف بودن، اون شکنندگی و لطیف بودن خدا در زن قرار داده. قرار نیست که زنها موجودات زبر و خشن باشن، قرار نیست. هرچند امروز شریر کاری کرده که زنها به این سمت برن، مردها دارن میرن سمت لوازم آرایش، زنها هم دارن میرن سمت مرد شدن، و اصلا چیز قشنگی نیست. خب باب 3 آیه 6 رو میخونم، این خیلی قشنگه. باب 3 از آیه 5 میخونم: زیرا بدین گونه زنان مقدسه در سابق نیست که متوکل به خدا بودند، خیشتن را زینت مینمودند و شوهران خود را اطاعت میکردند. بعد یک نمونه عملی میاره، مانند ساره که ابراهیم را مطیع میبود و او را آقا میخواند و شما دختران او شده اید. برام مثال میزنه، میگه امروز زنها میان دقیقا مثل در واقع چیز بسته آشغال، میگه مردها رو با در واقع مثلا چیز ناراحتی و عصبانیت از خونه پرت میکنن بیرون، بعد مردم میگه که خیلی ممنون عزیزم، یه دو ساعت دیگه میرم یکم قدم میزنم برمیگردم خونه. میگه امروز به این مختمار رسیدیم. میگه که و ایشان را محترم دارید چون با شما وارث فیض و حیات نیز هستند تا دعاهای شما باز داشته نشود. دعاهای شما باز داشته نشود، درسته؟ پس اگر با فتانت رفتار نشه، اگر اون حکمت بین ما وجود نداشته باشه، بین یک زوج مسیحی وجود نداشته باشه، میگه دعاهای ما حتی آسمان زندگی ما سنگ میشه، باز داشته میشه. خب بریم سراغ آیه بعدی، متا باب 5 آیه 23 تا 24. پس هرگاه هدیه خود را به قربانگاه ببری و آنجا به خاطرت آید که برادرت بر تو حقی دارد، هدیه خود را پیش قربانگاه واگذار. میتونه این برادر باشه، میتونه این خواهر باشه، میتونه این همسر باشه، میتونه شوهر باشه، درسته؟ پس هرگاه هدیه خود را به قربانگاه ببری و آنجا به خاطرت آید که برادرت بر تو حقی دارد، هدیه خود را پیش قربانگاه واگذار و رفته اول با برادر خیش صلح نما و بعد آمده هدیه خود را بگذران. آمین. پس خداوند یک چنین عبادتی رو میگه نمیپذیره. میگه وقتی که تو این حق رو پایمال کردی، وقتی که تو در واقع با همسر خودت با فتانت برخورد نکردی، با شوهر خودت در اون روح احترام در واقع رفتار نکردی، پس ازدواج به همون اندازه‌ای که گفتیم میتونه برای ما اقتدار بیاره، بی حکمتی ها میتونه اون اقتدار و پشتیبانی رو از خانواده بگیره و مخصوصا پشتیبانی روحانی رو بگیره. خب مقطع بعدی که یک مقطع خیلی مهمه، گفتیم ازدواج برای شخص اقتدار میاره، مقطع بعدی اینه که ازدواج یک قرار داد نیست، بلکه خودتون بگید تعهد. یک تعهد. خب باز کنید با من کتاب ملاکی باب 2 آیه 16 رو، همینجا که تو متا هستی یه کوچیک بیای عقب‌تر، میشه کتاب ملاکی، آخرین کتاب از عهد عتیق، کتاب ملاکی باب 2 آیه 16. زیرا یهوه خدای اسرائیل میگوید که از طلاق نفرت دارم و نیز از اینکه کسی ظلم را به لباس خود بپوشاند. قول یهوه سبایوت این است، پس از روح‌های خود با حذر بوده زنهار خیانت نورزید. درسته؟ پس اینجا خیلی واضح داره خیانت رو یک ظلم معرفی میکنه خداوند. پس میگه که ازدواج یک تعهده و ما طلاق صیغه ازدواجای موقت که امروز در جامعه های اسلامی خیلی هم داره توصیه میشه که اتفاق بیفته، طلاق صیغه چند همسری، همون تعدد زوجات، خیانت، اینا چیزهاییه که کتاب مقدس چیزهای بنجل تعریف میکنه، چیزهای در واقع گناه آلوده و ازدواج در واقع یک تعهد و شراکت از دید خدا. آیه 16 رو خوندیم، درسته؟ خب برسیم به مرقس باب 10 آیه 9. این چیزی بود که در عهد عتیق خوندیم. مرقس باب 10، چیزی که ما تو این کلیسا دائما هم داریم دورش میچرخیم و ایمان داریم که درسته، اینه که کلام خدا واحد، افکار خدا چون در واقع کامله و نیازی به زیاد شدن و کم شدن نداره، به همین خاطر راه‌های خداوند هم ثابته و تغییر نمی‌کنه. روش‌های خدا همونه. باب 2 آیه 9 رو بخونیم. بگذارید از آیه 2 بخونیم. آنگاه فریسیان پیش آمده از روی امتحان از او سوال نمودند که آیا مرد را طلاق دادن زن جایز است، زن خیش جایز است؟ در جواب ایشان گفت موسی شما را چه فرموده است؟ گفتند موسی اجازت داد که طلاق نامه بنویسند و رها کنند. ولی در اون ابتدای اول ما طلاق و طلاق نامه نداریم، درسته؟ پس این یک مجوزی بود که خدا در مقطع موسی صادر کرد. عیسی در جواب ایشان گفت به سبب صندلی شما این حکم را برای شما نوشت. پس مشخص شد این مجوز اصلا چطور برای قوم صادر شد. لیکن از ابتدای خلقت، پس اونها رو میاره به اول، به ابتدا. ابتدا، در ابتدا ما چه چیزی رو داریم؟ در ابتدا ما هیچ کدوم اینها رو نداریم، اما بعد از باغ، بعد از باغ عدن، بعد از اینکه اونها از باغ عدن اخراج شدن، ما در واقع چی میکنیم؟ ما به تعدد زوجات میرسیم، چند همسری. کتاب پیدایش بگذارید اینو بخونیم تموم کنیم بعد به پیدایش برسیم. لیکن از ابتدای خلقت خدا ایشان را مرد و زن آفرید. پس یک مرد برای یک زن خلق شده بود. از آن جهت که باید مرد پدر و مادر خود را ترک کرده با زن خیش پیوندد. پس ازدواج رو یک پیوند میدونه. از و این دو یک تن خواهند بود. پس ازدواج اونها رو یک تن میکنه. چنان که از آن پس دو نیستند بلکه یک جسد. پس آنچه خدا پیوست انسان آن را جدا نکند. امروز هم محافل انسانی این برگنامه های طلاق رو صادر می کنن. ولی از دید خدا یک ازدواج تا آخر لحظه‌ای که اون مرد و اون زن زنده است در جای خودش باقی. خب برسیم به کتاب پیدایش و این قسمت رو هم بهتون نشون بدم. در باب 4 ما بعد از مقطع باغ عدنه که یک مرد یک زن داره، آیه 23، باب 4 آیه 23، ما اینجا به ذریت قائن داریم نگاه میکنیم. و لمک به زنان خود گفت. پس لمک بیش از یک زن داره. و لمک به زنان خود گفت ای آده و زله قول مرا بشنوید، ای زنان لمک سخن مرا گوش گیرید. پس اینجا ما تعدد زوجات رو در نسل قائن ابتدای بر در واقع ساکن میبینیم. لمک کسی بود که حتی از قائن پدر خودش خونریزتر و قاتلتر بود و اتفاقا زنها رو مثل اموال خودش میدونست. بعدی، پس خدا از طلاق متنفره، درسته؟ خیلی اشخاصن امروز در دنیای ما وجود داره. من اصلا خودم با یکی صحبت میکردم میگفتم که آقا چرا اینقدر مثلا عجولانه داری برای ازدواج خودت تصمیم میگیری؟ اصلا هرچند ایماندار نبود، من تو مقطع ایمانداری دارم نمیگم مثال خودم رو، یکی از دوستان بودش، گفتم چرا اینقدر عجله داری میخوای ازدواج بکنی؟ الان مثلا بهتره که شاید این کار رو نکنی، یکم فکر بکنی، یکم خودتو نگه داری. گفت که خب چی فکر میکنی اگر مثلا بد بود، اگر کیس بدی بود طلاقش میدن، کاری که اینجا مثلا امروز خیلی ها میکنن. خب این یک برآمده از یک تفکر اشتباهه. فکر بکنید وقتی تفکر اینه که اگر خوب نبود طلاقش میدم، دقیقا ما امروز به همین جامعه میرسیم. تأثیر اون بر همه ابعاد زندگی رو که تقریبا ما گفتیم، در اون پیغام هم گفتیم، اما میخواید باز کنید کتاب عبرانیان باب 13 آیه 4 رو. 10 دقیقه به من وقت بدید. باب 13 آیه 4، نکاح به هر وجه محترم باشد، نکاح به هر وجه محترم باشد و به سرش غیر نجس، زیرا که فاسقان و زانیان را خدا داوری خواهد فرمود. آمین. کتاب امثال باب 19 آیه 14 رو باز کنید. این آیه هم فکر کنم که خونده شده در پیغام‌های قبلی، اما ایراد نداره، ما برای اینکه ذهن افراد آماده شنیدن هست ما ازش استفاده می‌کنیم. خانه و دولت ارث اجدادی است، اما زوجه عاقله از جانب خداوند است. پس یکی از دلایل اهمیتش اینه که بر همه ابعاد زندگی ما یک زن عاقل و حکیم تأثیر میگذاره و بالعکس یک مرد ایماندار عاقل و حکیم بر همه ابعاد زندگی تأثیر میگذاره. جامعه باب 7 آیه 26 در همسایگی کتاب امثال ببینیم، کتاب جامعه رو باب 7 آیه 26 و دریافتم زنی که دلش دامها و تله هاست و دستهایش کمندها می باشد چیز تلختر از موت است. هر که مقبول خداست از وی رستگار خواهد شد، اما خطاکار گرفتار وی خواهد گردید. میگه زنی که دلش دام هاست، زنانی که در تفکرشون اینه که افراد رو صید بکنن، خب میگه که در نهایت تو رو به سمت موت میبره، میگه حتی چیزی تلختر از موته. خب دلیل دیگه اهمیتش که خیلی برای خود من شخصا واقعا مهمه اینه که وعده های بی نظیری که بیشماری که خدا در مورد ازدواج کردن داده و این وعده های عالی رو بر مقطع ازدواج قرار داده، همین نشون میده که اصلا این چقدر مهمه، چون برای خدا مهمه، باید برای ما هم مهم باشه. بیاییم به این وعده ها نگاه بکنیم با هم دیگه. ما اون بخوام تیتوار بگم فکر میکنم که بهتره، آیات رو میگم بعد میتونید توی خونه های خودتون برید نگاه بکنید و پیدا بکنید. مینویسم اینجا براتون که این فرصت رو داشته باشید که بتونید یاد داشت. خب گفتیم که یک ما در ازدواج وعده نجات رو داریم، اعمال رسولان کتاب اعمال باب 16 آیه 31 همونی که خوندیم، تو و اهل خانت نجات خواهید یافت. مزمور 91:2 وعده حفاظت رو داریم. مزمور 91 یه میدونید دیگه، اصلا این مزمور معروفه به حفاظت خدا، میگه بلایی به در خیمه تو نمیرسه. ما وعده برکت و رفع احتیاجات رو داریم در ازدواج، مخصوصا افرادی که به خاطر مشکلات مالی، پسران و دخترانی که میترسن برن ازدواج بکنن مبادا نتونن از پس هزینه ها بر بیان، باید بدونیم که این ترس بخشش درسته، مثبت، خوبه، اما نباید نگاه ما رو بر روی وعده خدا ببنده، چون تا زمانی که ترس وجود داره فرد فکر میکنه که آقا من حتما باید به یه حجم زیادی از پول و مال و اموال برسم تا بتونم. امروز خیلی از جوان امروز فکرشون همینه، طرف میگه که آقا مگه من خونه دارم، مگر من ماشین دارم، مگر من شغل آنچنانی دارم. ولی در حالا ما توی همه ازدواج ها در واقع مخصوصا از اون مردی که میخواد یک دختری رو به همسری بگیره میپرسیم که آقا در پایین ترین لول و سطح آیا شما الان واقعا قدرت کرایه کردن و اجاره کردن یه واحد مسکونی در واقع مثلا حالت اجارهی رو داری؟ آیا میتونی از هزینه های زندگی این مثلا خونه بر بیای؟ آیا یه شغلی داری که بدون یه درآمد ماهیانه یا هفتگی در واقع توش هست؟ و آیا اصلا در واقع این شخص رو برای ازدواج، برای یک اینکه یک تعهد داشته باشی در نظر داری یا نه ازدواج برای تو مثل همون مقطعه که آقا اگر بد بود کنارش میذارم؟ نه، این پیراهن نیست که ما الان خوشمون نیومد بکنیم بریم توی بوتیک دیگه انتخابش بکنیم. پس ما وعده برکت و رفع احتیاج رو داریم. میتونید ببینید توی امثال باب 3 آیه 21 کتاب امثال باب 3 آیه 21 ما وعده صلح و آرامش رو در ازدواج دریافت میکنیم. وعده صلح و آرامش که خیلی بی نظیره، مخصوصا در دنیایی که امروز دنیای ناامنی هاست، دنیای نارامی هاست، دنیای خشونت طلبیه. اشعیا باب 32 آیه 18، باب 32 آیه 18، ما وعده پایداری و استحکام رو داریم برای ازدواج، وعده سمردهی رو داریم که در آیات زیادی ما اینها رو بررسی کردیم و امیدوارم که حالا تا این بخشش موفق شدیم که اون بخش اهمیت رو بگیم، اینکه اگر پیغام رو بتونید گوش بدید متوجه اهمیت اصلی ازدواج از دید خدا میشید. بخش بعدی که میخواییم سمتش بریم بخش موفقیته. حالا که ما اهمیتش رو فهمیدیم چه کار بکنیم که درصد موفقیت خودمونو برای یک ازدواج بالا ببریم، بتونیم اون توان تشخیص خودمونو برای یک ازدواج بالا ببریم، چطور من بتونم زن زندگی خودم رو تشخیص بدم، انتخاب بکنم، یا مرد زندگی خودم رو بتونم تشخیص بدم یا انتخاب بکنم. امیدوارم که پیغامی که شنیدید باعث برکت و بنای شما باشه و قوت این کلام رو در زندگی های شما خداوند خودش قرار بده. لطفاً سرپا بایستید با هم دیگه دعا کنید.